ساعت 18 اینجا رادیو فردا است. رویا صغیری دانشجوی بازداشت شده در اعتراضات دیماه روانه زندان شد. تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. انفجار انتحاری در شرق افغانستان 2 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، رویا صغیری دانشجویی که در اعتراضهای سراسری دیماه گذشته بازداشت شده بود، روز شنبه برای گذراندن 23 ماه حبس روانه زندان تبریز شد. این دانشجوی دانشگاه مدنی تبریز به حجاب اجباری هم اعتراض کرده بود. او روز جمعه در صفحه اینستاگرامش از احضار خود برای اجرای حکم در روز شنبه خبر داده بود. رویا صغیری به تام تبلیغ علیه نظام و توهین به ارکان نظام به 23 ماه زندان محکوم شده است. در اعتراض‌های دیماه 96 تعدادی از دانشجویان در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و احکام سنگینی برای آنها صادر شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان در روز شنبه خبر داد. بر اساس فیلمی که از این تجمع در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران شعار می‌دادند: کشور ما دوست خونه است، توی جهان نمونه است.
کشور ما دوست خونه است، توی جهان نمونه است. کشور ما
این کارگران خواستار پرداخت دستمزد معوقه، راه‌اندازی تولید در همه بخش‌ها، تزریق مستمر مواد اولیه و آنچه معرفی ایادی پشت پرده می‌خوانند هستند. کارگران معترض می‌گویند این موارد مجتمع صنعتی فولاد ایران را به آستانه ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد ایران هفته گذشته از پرداخت یک ماه از معوقات کارگران خبر داده بود، اما کارگران معترض خواستار پرداخت همه دستمزد خود که با پایان مرداد به 5 ماه میرسد هستند. انفجار انتحاری که روز شنبه بیرون ساختمان کمیسیون انتخابات در شهر جلال‌آباد واقع در شرق افغانستان رخ داد، دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. در این حمله 4 تن نیز زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بنابر گزارش‌ها به نظر می‌رسد هدف این حمله گروهی از معترضان بودند که بیرون ساختمان استان ننگرهار تجمع کرده بودند. این گروه در حمایت از یکی از نامزدان رد صلاحیت شده برای انتخابات پارلمانی که قرار است 2 ماه دیگر برگزار شود جمع شده بودند. این انفجار به دنبال 1 ماه حمله‌های انتحاری در شهرهای مختلف افغانستان رخ می‌دهد که توسط طالبان و گروه حکومت اسلامی انجام گرفته است. در حدود 1 ماه گذشته کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی افغانستان 35 نامزد را برای شرکت در انتخابات پارلمانی پیشرو به اتهام ارتباط با گروه‌های غیرقانونی مسلح رد صلاحیت کرده است. در پی بسته شدن صدها حساب کاربری در فیسبوک، توییتر و یوتیوب که ارتباط خود را با رادیو تلویزیون دولتی ایران مخفی کرده بودند، سازمان صدا و سیما این اقدام را محکوم کرد و از آن به عنوان مسدودسازی رسانه‌های مستقل و افتضاح سیاسی و رسانه‌ای نام برد. 2 شرکت فیسبوک و توییتر سه‌شنبه هفته گذشته از بستن صدها صفحه و حساب کاربری مرتبط با ایران خبر دادند. 2 روز بعد گوگل نیز اعلام کرد که نزدیک به 60 حساب را در یوتیوب، بلاگر و گوگل پلاس مسدود کرده است. همکارم آزاده اسدی در این باره با امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری در کمپین حقوق بشر در ایران مقیم نیویورک، گفتگو کرده.
ببینید، عمدتاً این اکانت ها با اسامی جعلی ثبت شدن، بنابراین خیلی نمیشه دقیق هویت دارنده حساب رو مشخص کرد، اما همه این حساب ها از طریق یک سری رنج در یک محدوده ای از نشانی های اینترنتی به اصطلاح آی پی آدرس ها ثبت شده بودن، چه وبسایت هاشون چه در واقع خود حساب ها، که اون رنج آدرس متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. وقتی که یک رنج آدرس متعلق به یک سازمان یا یک نهاد خاصی باشه، کسی خارج از اون نهاد نمیتونه ازش استفاده بکنه، مگر اینکه حالا یا هک بکنن یا اقداماتی از این دست. بنابراین از اینجا میتونیم ما اینو به دست بیاریم که احتمالاً در واقع یک بخشی از صدا و سیما در واقع مأمور بوده برای اینکه بتونه پروپاگاندای مورد نظر خودش رو در شبکه‌های اجتماعی جلو ببره.
یکی از مسئولان گوگل آقای رشیدی در یک بیانیه گفته که فعالان این نوع کار در واقع این وبلاگ‌ها مقررات رو نقض کرده بودن و به همین دلیل گوگل سریعاً محتوای اونها رو از سایتشون حذف کرده، حساباشون رو هم بسته. چه کاری خارج از مقررات گوگل انجام می شده که منجر به مسئولیت این وبلاگ شده؟
ببینید، همین جعل هویت در واقع خودش یکی از مسائل بسیار مهم هست. درست هستش که بر اساس بعضی از قوانین بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثل مثلا توییتر ناشناسی رو به عنوان یک حق برای کاربرانش به رسمیت می‌شناسه، کما اینکه می‌بینیم در توییتر افراد بسیاری هستن که ناشناس هستن. اما اینکه شما هویت رو جعل بکنید، خودتون رو به جای کس دیگه جا بزنید و بعد به صورت سازمان یافته یک مسیر خبری جعلی و فیک رو بخواید جلو ببرین، این چیزی هستش که برخلاف قوانین تمام این شبکه‌های اجتماعی هستش. گوگل، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، همه اینها در واقع این برخلاف سیاست‌های کلیشون هستش، بنابراین طبیعتاً باهاش برخورد می‌کنن. این فقط در مورد ایران هم نیستش، حالا این چون موردی است مربوط به کشور ما هست، ما حساس هستیم روشو پیگیری می‌کنیم، ولی تو خود آمریکا بعد از کمپین آقای ترامپ ما دیدیم توییتر این کارو کردش، در مورد روسیه این اتفاق افتاد. بنابراین جعل هویت و نشر اخباری که به صورت هدفمند می‌خواد اذهان رو در واقع مانیپولهیت بکنه و هدایت بکنه به سمت دیگه، این جزء نقض مقررات این شبکه‌های اجتماعی به حساب میاد.
شما اشاره کردید به کمپین انتخاباتی مثلا آقای ترامپ در آمریکا. این مسیر خبری جعلی و فیکی که شما ازش اسم بردید در اون شرایط خیلی مشخص تر بود، اولا به انگلیسی بود خیلی از مواردی که نوشته میشد، و بعد خیلی مشخص بود برای دو حزب که کدام حرف درست هست، کدام در واقع رویا پردازی هست یا دروغ هست. چطور این شرایط دنبال شده بر این اساس؟ چطور گوگل تونسته این موارد رو در ایران شناسایی کنه؟
ببینید، خب این زبان عربی بوده، در طبیعتا خارج از در واقع شبکه‌ای هستش که ماها داریم پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم. گوگل، فیسبوک و توییتر هیچ کدوم اونها خودشون در واقع شناسایی نکردن. یک شرکت امنیت کامپیوتری واقع در واقع کالیفرنیا، فایر آی، اون بوده که در واقع بر اساس تحقیقاتش متوجه شده که چنین اتفاقی داره میفته و نتیجه تحقیقاتش رو قبل از اینکه منتشر بشه در اختیار این شرکت‌ها گذاشته تا اقدامات مناسب رو صورت بدن. بنابراین میتونم بگم که این روند نه تنها حساب شده بوده، بلکه به خاطر اینکه خارج از نتورکی بوده که معمولاً مورد توجه قرار میگیره، این شرکت‌ها نه تنها این شرکت‌ها متوجه نشدن، بلکه بقیه افرادی هم که معمولاً روی این حوزه مطالعه میکنن در واقع متوجه نشدن. بخشی از در واقع درگیری بین عربستان سعودی و ایران در شبکه‌های اجتماعی هستش. ما قبلاً دیدیم عربستان این کاری کرده، الان هم می‌بینیم ایران این کارو می‌کنه. سابقه طولانی داره و فکرم نمی‌کنم به این زودی در واقع متوقف بشه این جریان.
توضیحات امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری در کمپین حقوق بشر در ایران رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم آزاده اسدی.
توهین به مقدسات چیست و مرز آزادی بیان تا کجاست؟
همه حق دارن مقدسات داشته باشن، همه هم حق دارن آزرده بشوند. این یه حق بشری است. ما که نمی‌تونیم بگیم شما نباید آزرده بشی که. تا اینجاهاش حق همه است. مشکل اونجا هستش که یا میان اینا ممنوعیت میکنن، در جامعه ایران حتی به عرفا رو میکشتن.
فکر میکنم از حیثی باید یه مقدار آستانه تحمل معتقدان بالا بره در جوامع دینی یا در جوامعی که هر امری به این معنا مقدسه. قانون هم باید در اینجا کمک بکنه، متضمن پاسداشت حقوق بنیادین انسان‌ها باشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
در پی انتشار گزارش‌هایی از سوی سازمان ماده 18 درباره صدور احکام درازمدت برای 4 نفر از مسیحیان و نوکیشان در ایران، سازمان عفو بین‌الملل دیروز یک فراخوان اقدام فوری صادر کرد. عفو بین‌الملل در این بیانیه خواهان نقض احکام صادره علیه کشیش ویکتور بت تمرز، همسر او شامیرام عیسوی و نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و هادی عسگری شده است. نوشین سید حسینی در مصاحبه‌ای با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، ابتدا درباره این بیانیه پرسیده.
این اقدام فوری در خصوص 4 ایرانی مسیحیه که در مجموع به 45 سال زندان محکوم شدند. 2 نفر از اونها ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی مسیحیان آشوری هستند و 2 فرد دیگر امین افشار نادری و هادی عسکری نوکیشان مسیحی هستند و این 4 نفر به احکامی بین 5 تا 15 سال زندان محکوم شدند و این احکام فقط به خاطر عقاید مسیحی و انجام فرایض دینی اونها صادر شده. مثلا بر اساس این احکام فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن‌های کریسمس، راه‌اندازی و برپایی کلیساهای خانگی و مسافرت به خارج از کشور برای شرکت در سمینارهای مسیحی به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی و اقدام علیه امنیتی یاد شده و این طبیعتاً نقض حق آزادی عقیده و بیان در ایران و به همین دلیل عفو بین‌الملل خواهان اقدام فوری شده، از مقامات ایران درخواست کرده که این احکام رو فوراً لغو بکنند و از شبکه بین‌المللی فعالان عفو بین‌الملل هم خواسته که با این درخواست همراه بشن و به مقامات ایرانی نامه‌های اعتراضی در این خصوص بنویسند.
خانم بحرینی، سازمان ماده 18 هم نسبت به فراخوان عفو بین‌الملل واکنش داشته.
بله، این سازمان هم مشخصاً روی پرونده‌های مسیحیان در ایران کار می‌کنه و تحقیقات ما هم مطابق با تحقیقات سازمان ماده 18 نشون میده که وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران بغرنج و اونها فقط به دلیل عقایدشون و اعمال دینیشون مورد آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه، اتهامات امنیتی، محاکمات ناعادلانه و احکام طولانی زندان قرار می‌گیرن. فقط در یک سال گذشته بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، ده‌ها مسیحی که بیشتر اونها نوکیش بودن، هدف این گونه اقدامات غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر قرار گرفتن.
آیا ارزیابی عفو بین‌الملل از فشارهای وارده بر نوکیشان مسیحی در ایران این هستش که در یک سال اخیر نسبت به گذشته افزایش داشته؟
به نظر میرسه که صدور احکام بسیار سنگین و گاه بالای 10 سال برای نوکیشان مسیحی افزایش یافته در طی سالهای اخیر و البته این در ادامه روندیه که برای 4 دهه در ایران ادامه داشته و عملا حق آزادی دین و عقیده رو برای انسانها در ایران قائل نیست. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسیه که مشخصا تصریح کرده که هر کس حق داره که از آزادی اندیشه، عقیده و دین بهره‌مند باشه و این حق شامل آزادی داشتن، پذیرفتن یا تغییر دین و عقیده است و همچنین شامل آزادی این که افراد به طور فردی یا جمعی عبادت کنن، آیین دینیشون رو اجرا بکنن و آموزش‌های دینی دهن، چه در محیط عمومی و چه در محیط خصوصی. و مقامات ایران هیچ وقت به این تعهدات خودشون پایبند نبود. یک موضوع دیگه هم که کاملا در ایران نقض شده و ما این رو در مورد نوکیشان مسیحی به وضوح میبینیم اینه که حق آزادی بیان شامل حق انصراف آزادانه از یک دین و عقیده و گروهیدن به یک دین و عقیده دیگر میشه و عملا در ایران این حق کاملا پایمال میشه توسط مقامات ایرانی، چون اجازه نمیدهند که هیچ مسلمان زاده‌ای به یک دین دیگه روی بیاره و این عمل در صورت عملی شدن با آزار و پیگرد قضایی و احکام سنگین زندان همراه میشه.
صدای رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم نوشین سید حسینی. در ادامه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
ملت ایران اتحادیه اروپا بود که ایران را به این روز انداخت. اتحادیه اروپا بودش که خمینی را آورد به ایران.
چرا شما میگین ما دولت ایران تحریم کردیم؟ شما ملت ایران تحریم کردیم، باعث شده ترامپ تحریم را در ملت ایران تعمیل کنه. ملت ضعیف زیر خط فقر کمرش را بشکنه. اینا چه کاری که شما میکنین؟ ملت بدبخت کردین. خدا حافظ شما.
تلاش در تغییر رفتار حکومت دقیقا مانند کار کیمیاگران است که میخواستن مس رو تبدیل به طلا کنند. تمام سلولای حکومت اسلامی از ترور، وحشت و شکنجه تشکیل شده. تنها راه مداوا بیرون کشیدن این قده سرطانی از بدن کشور ایرانه. تغییر حکومت ایران تنها راه نجات برای ایران و ساختن جهانی بهتر است.
ما تسلیم خدا میشیم اما تسلیم دولت ترامپ و آمریکا نمیشیم.
مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. ابراهیمم از اصفهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ممنونم از تک تک شما که صدای خودتون رو فرستادید به تلگرام رادیو فردا. قبل از اینکه خداحافظی کنم یادآوری بکنم این نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نبودند. ضمن اینکه کماکان میتونید نظرات خودتون رو به فرداگرام بفرستید با تلگرام تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.